سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران، در واقع دختران و پسران دیگه، شما خواهر برادر من که نیستین، بچه های من حساب میشید. دوستان فرمودن در باب صهیونیسم و اینکه اینا از اساس دنبال چی هستن، چی میخوان، چه برنامه هایی دارن، چه کارنامه ای دارن، اجمالا در حد یک جلسه نکاتی رو خدمت رفقا عرض کنیم. سوال اول اینه که چرا اینا شاید بزرگترین رسانه های دنیا که عمدتاً در جهان سرمایه‌داری است، یا تحت کنترل صهیونیست هاست، یا اگر تحت مالکیت اونا نیست خودشو با اونا تطبیق میده و حساب دستشونه. خبرها گزینشی، هم تعدادش، هم نوعش، هم هدفش باید طوری باشه و برنامه ریزی بشه که با منافع سرمایه‌داران یهود و صهیونیست ها که عملاً بر سیاست آمریکا و اروپا حاکمن مطابق باشه. و چرا اینترنت و فضای مجازی، شبکه های اصلی فضای مجازی، باز یا تحت مالکیت ایناست یا تحت کنترلشونه. شما دیدید وقتی شهید سلیمانی رو زدن، یا شهید نصرالله، یا شهید یحیی سنمار، اینا کافی بود یک کلمه اسم اینا رو یا تصویر اینا رو بذارید تو اینستاگرام، نمیدونم تلگرام، توییتر، سریع میبندن، یعنی خط قرمزا روشن باشه. ولی علیه هر چی میخواید بگید تو رسانه ها، علیه قرآن، حتی انجیل، کتاب مقدس، مسیح، مریم، پیامبر، هر چی میخواید بگید، اشکال نداره. ولی اگر علیه صهیونیسم، علیه اسرائیل چیزی بگید، سریع و بدون هیچ تعارفی سانسور میکنه. یک مسئله مهمیه که وقتی گفته میشه رسانه ها و حتی سینما در سطح جهان، کمپانی های اصلی سینما تحت مالکیت و کنترل ایناست، بعضی هم مثل که باور نمی کنن. کافیست ازشون بپرسی شما یک فیلم که انتقاد از اسرائیل باشه نشون بدید که در هالیوود یا در نهادهای دیگر سینما و هنر مطرح بشه، در مثلا جایزه اسکار اصلا به عنوان نامزد بیاد، جایزه صلح نوبل. میدونیم بیشترین جایزه های صلح نوبل رو به کیا دادن؟ در حوزه همین جایزه نوبل در حوزه صلح، حقوق بشر، به چند تا نخست وزیر اسرائیل دادن که رهبر تروریست های جهانن، به چند تا رئیس جمهور آمریکا دادن که حکم جنگ هایی رو اینا صادر کردن که چند میلیون کشته، مفقود، معلول، آواره داشته، به اینا دادن، به رئیس جمهورهای آمریکا، نخصوصی به اسرائیل. به دوتا ایرانی هم دادن، و دوتایی که یکیشون زمانش را ساواکی بود، کارمند دستگاه حکومت بود، اون شیرین عبادی، یکی هم یک خانمی که توی قضیه کشف حجاب و لخ شدنا و آزادی و فلان و اینا فعال بود، به این دوتا جایزه صلح نوبل دادن. به جنگ افروزان جایزه صلح نوبل دادن، مناخیم بگین و احتمالاً به زودی به این جانی نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو، به این میدن، به ترامپ میدن، به هرچی آشغالا جایزه میدن. تو سینما جایزه اسکار باید فیلم یا در جهت اینا باشه، یا حداقل علیه اینا قطعا نباید باشه، خونسا باشه، ولو فیلم خیلی هنری هم نباشه. بله، ولی در کشورهایی که با اینا باش مخالفن، چند تا کشور خاص که علیه اینا ایستادن، مقاومت میکنن، باز به اونا هم جایزه میدن، جایزه اسکار میده با اینکه یک فیلم خیلی متوسطیه، ولی باید علم بشه. سلبریتی سازی، چهره سازی در دنیا مطرح کردن، مسائل کوچکی درجه 10 رو بکنی درجه 1، مسائل درجه 1 ملت ها و مشکلات رو بکنی درجه 10 و اصلا دیده نشه. الان شما ببینید این یارو که اعدام شد، خودش، این خودش توی خارج کشور که بود قبل از اینکه بگیرنش، فیلماش هست الان تو فضای مجازی، با افتخار میگه ما آدم کشتیم، ما ترور کردیم، ما فلان که ما بمب گذاشتیم تو حسینیه چی بود تو شیراز و ده ها نفر رو لتو شهید کردن، جانباز کردن، بچه های کوچیک اینا. خودش گفته بعد گرفتنش و حکمش طبق تمام قوانین دنیا اعدامه، تمام قوانین دنیا. کسی که بمب گذاری میکنه خودش هم میگه من تروریستم، دنبال براندازی نظام یک کشورم، و خودش هم میگه اینجا ما بمب گذاشتیم، ما کشتیم مردم، مردم آمدن تو حسینیه دارن سینه زنی میکنن برای عزاداری اینا. خب اصلا حکمش اعدام بود. بعد تو رسانه ها من دیدم که گفتن هنوز اعدام نکردن، خودش مرد. سفارت آلمان طلبکار میگه که باید توضیح بدین برای چی این آدمه که آدم کشته و فلان شده اینا، برای چی گرفتینش، برای چی مرده اینا، این دو تابعیتی آلمانی فلان. وقت در آلمان صدها نفر دانشجویان خودشونو گرفتن که چرا آمدید تو تظاهرات مسالمت آمیز پرچم فلسطین بردید بالا، چرا به علیه اسرائیل شعار دادید اینجوری. در آمریکا، در انگلیس، در آلمان، فرانسه تظاهرات علیه اسرائیل ممنوعه، سالها زندانی داره، جریمه های سنگین داره، ولی جمعیت از بس زیاد بود دانشجو و استاد نتونستن جلوشونو بگیرن، ولی حالا دارن یکی یکی میگیرن. آمریکا استاد و دانشجو علیه اسرائیل آمدن شعار دادن به نفع فلسطین، پرچم اسرائیل آتش زدن، بیش از 5,000 استاد و دانشجو رو آمریکا بازداشت کرد که چرا گفتید فری فری پالستین، همین چرا علیه اسرائیل شعار دادید اینجوری. بعد این طرف سفارت فرانسه گفته بودم بله یک کسی در ایران نمیدونم چی بود و اینا، ما داریم تعقیب میکنیم باید به ما گزارش بدین و اینا، اینجوری هن. بزرگترین جنایتکاران دنیا، این همه حقوق زن، حقوق زن، حقوق کودک، 24,500 کودک کشتن جلوی دوربین آنلاین، 10,000 مفقود، یعنی اونا کجا مفقودن، شهید شدن دیگه زیر آواره، فقط 25,000 بچه کشتن مستقیم بیمارستان ها، خونه ها، کودکستان، یتیم خانه اینا، مستقیم همون جایی که مسجد، بیمارستان اینا. هیچ کسی چی نمیگه تو نهادهای رسمی و احتمالا به اینا هم جایزه صلح حقوق بشر میدن، به رسانه هایی هم که فیلم بسازن به نفع اینا علیه غزه و لبنان جایزه اسکار هم خواهند داد. اینجوری هم. حالا من یه نکتهش فقط به شما عرض کنم که چجوری اینا از تو 100 سال اخیر مسلط شدن و تو جنگ اول و دوم بین الملل اروپایی، بعد از این جنگ ها اینا بر اروپا مسلط شدن و به تدریج بر کشورهای دیگه، چون بعد جنگ اول دوم جهانی کل کشورهای مسلمان با اینکه تو جنگ بیطرف بودن ولی همشون اشغال شد، سقوط کردن و اینا رو انگلیس و فرانسه و روسیه و اینا و بعد آمریکا بین خودشون تقسیم کردن، حتی یک کشور اشغال نشده و آزاد باقی نموند. اولین کشوری که بعد از این جنگ ها در 100 سال اخیر آزاد شده از دست اینا ایران بود، امام و انقلاب اسلام یه اولین کشوری بوده که از چنگ اینا خارج، بقیه دستشانده های اینا هم. همه جا رو گرفتن. تو ایران یه خانواده پهلوی رو آوردن که میدونی این اصلا آدم بی سواد بود، سواد خواندن نوشتن نداشت، حتی آخر عمرش هم که داشت میبردنش یه نامه نوشته به سفیر انگلیس 1.5 صفحه، 10 تا غلط املایی توشه، و این میگه پدر علم و پدر علم جدید و تریاکی، عرق خور، خشن، لات، 5 تا زن رسمی، 50 تا غیر رسمی، از بچگی تا میان سالی نوکر، یعنی زیر اسبای روسا رو پاک میکرد، قزاق که ارتشای روس بودن در ایران، نوکر اونا بود، خودشو دایش تو طویله اونا کار میکرد، چند سال هم نگهبان چند تا سفارتخونه که نوکر خرید سفارتخانه های اینا بوده، سفارت آلمان، سفارت اتریش، سفارت فلان. بعد انگلیسا بعد جنگ جهانی که شوروی روسیه انقلاب شد، انقلاب کمونیستی شد، ارتش روسیه رفت از ایران چون کشورش از هم پاشید، انگلیس کل ایران رو گرفت و رضاخان و چند نفر دیگر شناسایی کرد، گفت یه آدم قلدره، هرچی هم بهش بگی انجام میده، پیش بالاترها ترسو، پیش مردم شجاع، این خوبه به درد. کودتا کردن، این رو کردن شاه ایران. عکساش هست که پشت اسب نفر دوم سفارت فلان سفارت در اروپا اینجوری اینجوری پشت ما تحت اسب اینجوری واسطه، مثلا نوکر سفارت خونه اینا بوده. این رو کردن شاه ما. سواد خواندن نوشتن ندارید، قمارباز. وقتی بهش گفتن اسم تو گذاشیم پهلوی، ایشون نمیدونسته پهلوی چیه، چون فامیلش پالانی بوده. پرسیده این پهلوی چیه که میگین الان پهلوی معنیش چیه؟ انگلیس و آلمان ها بهش کلاس گذاشتن که پهلوی اینه، از این بعد به تو میگیم پهلوی. بعدم بچه شاه رو گذاشتن تو انقلاب. تو ایران اینا رو گذاشتن سرگو. تو عربستان آل سعود رو گذاشتن. اصلا 70-80 سال پیش این کشورها هیچ کدوم نبودن، کشوری به نام عربستان سعودی نبوده. اسم یک خانواده رو گذاشتن روی کشور، تو دنیا شاید نظیر نداره. کشوری به نام قطر، امارات، اردن، کویت، اینا که نبودن. اصلا چون کشورهایی نبودن. بحرین هم که کشور نبود جز اینا. همه اینا رو انگلیس‌ها، فرانسوی‌ها ارتششون گرفتن، خط کشیدن، این مرزها رو تعیین کردن، گفتن اسم اینجا باشه کویت، اینجا اسمش باشه اردن، اینجا نمیدونم قطر، اینجا عربستان. اصلا این کشورها نبودن، حجاز بوده و شام و عراق، کشور دیگه نبوده. گرفتن تقسیم کردن، لبنان، کویت، نمیدونم امارات، قطر، عربستان سعودی، اردن، اصلا اینو نبودن، اصلا اسمش هم نبوده. مرز کشیدن، هر جا یک نوکر خودشون رو گذاشتن، چون اینا همه زیر پاشون نفت و انرژی است، اینا شده پادگان اونا و پالایشگاه نفت و اینا هم سگ نگهبان انرژی برای اونا. این اتفاقی که تو 80-90 سال اخیر افتاده، 80-90 سال پیش کشورها نبودن اصلا، اشغال کردن، این مرز کشیدن اینجا عراق باشه و عراق و اردن دو تا برادرن، دو تاییشون رو کردن شاه عراق و اردن، هر دوشون بچه شریف حسین بودن که در حجاز مدتی نوکر انگلیسا بود علیه عثمانی ها. گفتن بیان با هم کمک کنیم عثمانی ترکا رو بزنیم عقب، شما رو میکنیم شاه عرب. این فیلم لورانس عربستان نمیدونم دیدید یا نه، با اینکه پر تحریفه، ولی همین تئوری انتلیجنس سرویس و MI6 و همین سرویس های جاسوسی انگلیس بود و ارتشش. بعد که کشورهای عربی رو گرفتن از عثمانی جدا کردن، خود کشورهای عربی رو تکه تکه کردن، به نوکراشون دادن، انگلیس و فرانسه. بچه های شریف حسین دو تا شاه گذاشتن، یکی اردن یکی عراق. اردن هنوز هست، این یارو که الان در اردنه این نوه همونه. اینا خوش هاشمی هم که میگن، برای که اینا نسل شریف حسین هم که او سید بود، شریف یعنی سید، سنی ولی سید، و اینا مسئول کلیددار خانه کعبه از یرفا بودن و تحت امر انگلیس ها و اینا قرار گرفتن. چون بعضی تو ذهنشونه آقا این همه کشورهای مسلمون چرا اینا هیچی، خوب اینا نمیگن چرا فلان. اصلا شما تعجب نمیکنید که تقریبا همه کشورهای دنیا از جمله اروپا، ایالات آمریکا، تظاهرات آمدن کردن مردم و دانشگاهی ها علیه اسرائیل به نفع فلسطین، ولو کتک خوردن، سرکوب شدن، بازداشت شدن، براشون پرونده تشکیل دادن. آمریکا اعلام کرد ما اینایی که تو راهپیمایی دانشجوی آمدن اینا همه رو براشون پرونده تشکیل دادیم، استادا و دانشجوی ها اینا اخراج خواهند شد، اینا در هیچ شرکت دولتی و خصوصی به هیچ وجه استخدام نخواهند شد، چون علیه اسرائیل حرف زدن، هیچ کس حق نداره اینا رو استخدام کنه، تو آخر باید بیکار بمون. اونایی که آمریکایی نیستن اخراج میکنه. هنوز پرونده سازی دادامه رو بعدشون دادگاهی کردن، یکی احضار میکنن، چون تمام دانشگاه آمریکا، خب دانشگاه اروپا یعنی آلمان، فرانسه، انگلیسی، انجمن اسلامی های اونا و بسیج پاریس و لندن اینا از دانشگاه ما فعالترن. و کشورهای عربی، حالا تعجب نمی کنید که چرا تو هیچ کدوم از کشورهای عربی تظاهرات راهپیمایی نشد؟ اینقدر اینا وابسته به آمریکا و انگلیس و اسرائیل حکومتش. اردن او که شاه گذاشتن، بعد بچهش شاه حسین بود که اول حرفای عربی انقلابی نمیزد و بعد شد عامل آمریکا و اسرائیل. به جای اسرائیل با فلسطینی‌ها جنگید، هزاران فلسطینی رو در اردن کشت، قتل عام کرد. بابای یارو سپتامبر سیاه، چون میدونید نصف، بیش از نیمی از جمعیت اردن فلسطینی‌هایند که آواره شدن، از خونه هاشون اسرائیلی ریختن بیرون، مجبور شدن آمدن اونجا. بعد عزت اونا رو کشت. یه زن انگلیسی داره که اصلا عضو سرویس انگلستانه، ننه ای شاه فعلی اردن، مادرش اصلا انگلیسیه، باباش نوکر انگلیس بود، خود مادرش هم اصلا انگلیسی سرویس جاسوسی. این شاه این زمانی که ایران موشک زد به اسرائیل در جواب و کاراش، یه بخشی از این موشک‌ها رو تو اردن جلوش گرفتن که نخوره به اسرائیل. چرا کشورهای عربی، چرا عربستان نمیذاره تظاهرات کنن علیه اسرائیل؟ چرا در امارات، حتی قطر که گاهی دو پهلو دو دوزه بازی میکنه، چرا نمیذارن؟ اگر مواردی میشه غیر قانونیه. بحرین، کویت، عربستان، امارات، چرا نمیشه؟ چرا در مصر نمیذارن؟ برای که مصر کودتا کردن، خیانت کرد سادات 40 سال پیش، آمریکا و اسرائیل مسلط شدن بر مصر، مصر رو گرفتن و تا الان برش مسلطن. یک کم هم که این مرسی و اخوانی ها آمدن ولی حماقت کردن و خودشونو با اونا تطبیق دادن، فکر کردن اینا کلاه اونا رو میتونن بردارن، اونا کلاه اینا رو برداشتن، بعدم یک کودتا کردن، 3-4 هزار آدم رو کشتن، مرسی رو بردن زندان، اونجا مرد. دوباره این سیسی رو آوردن. سیسی کیه؟ یک افسر ارتش مصر که اصلا آمریکایی، کل بودجه مصر دست ارتشه، ارتش دست امریکایی هست، حکومت مستقلی وجود نداره. یه نوکری گذاشتن اینجا، اونا به فکری این که خودشو به چهاشون بمونن سر کار. گروه پدر ملت، 40% مردم مصر زیر خط فقرن، چند میلیون نفر تو قبرستونا دارن زندگی میکنن. مصری که مظهر تمدن بوده همیشه در تاریخ و یه عالم نفت و گاز داره، همه رو مجانی دارن میدن به اسرائیل. زمان شاه پهلوی تمام قد در خدمت اسرائیل بود، نفت و گاز مفت مجانی. هواپیمای او سقوط میکرد تو جنگ با سوریه، شاه سری هواپیمای مجانی هدیه میداد به اسرائیل. ساواک ایران دست موساد بود، یعنی سازمان سیاه و موساد، رئیس ارتش ما، ساواک ما همه جا بودن، حتی رئیس دانشگاه ما هم که دانشگاه موقع کم بود خیلی زمان شاه، حالا همونایی که بود باید اجازه میگرفتن از لانه جسوسی از سفارت امریکا. ما فلانی میخوام بزنیم رئیس دانشگاه تهران، شما فرمایشی ندارید؟ اینجوری بوده. اینا همشون مثل شاه ما، یه خانواده رو گذاشتن اونجا، یه خانواده رو. این کار همه بعد جنگ جهانی اول دوم شده. چند تا کشورم که علیه آمریکا و اینا بودن، اینا کودتا شد، شوروی، کمونیستا، روسیه اون موقع نوکرها و یا وابستگان به اونا بودن که اینا حکومت های چپ بودن. مثلا قذافی مثلا اول انقلابی بود، اول خیلی انقلابی بود، کم کم تسلیم شد، بعدم دیدید چی کارش کردن، چجوری کشتنش با تحقیر، با اینکه هر چی خواستن اونا بهشون داد، هر کاری گفتن گفت چشم، فقط بذاریم من بمونم، گفتن این کاراتو بکن، بعدم نمیذاریم بمونی. خب لیبی، قذافی، الان لیبی عملا 3 کشور شده، 2-3 طرفش هم یه عده وابسته به آمریکا، یه عده به انگلیس، یه عده به فرانسه، اینا اینجوری هست. تازه این لیبی انقلاب شد مثلا. یمن رو به خاک و خون کشیدن، یمن که الان کل یمن یک پارچه نیست. این نیروهای انقلابی صنعا و بخش شمال یمن رو گرفتن که قهرمانان انقلابی هن در جهان عرب، این انصار الله، و الان جنوب و شرقش دست همی باندهایی که خودشون هم با هم دعوا دارن، یعنی یک بخشش دست عربستانه، یک بخشش اماراته که هر دوش، یعنی آمریکا و انگلیس، باز خودشون داخل هم تو لیبی، تو اینجا جای مختلف دارن دعوا میکنن. اصلا کشورهای شما فکر نکنید در دنیا کشور مستقلی بعد از جنگ جهانی اول و دوم هست. تو اروپا هم میگن اروپا، اصلا اروپایی وجود نداره. این کشورهای اروپایی جمعیتشون از بنزه شهرستانای ماست و وسعتش. سوئد، سوئیس، نروژ، فنلاند، اینا خیلی یک کشوری هن اینا. این کشور هر کدوم مثل یک شهری هن. اینا مستقل نیستن. هیچ کدومش از خودشون اراده این. عملا اروپا یعنی انگلیس و فرانسه، این طرفش هم روسیه. انگلیس و فرانسه هم الان او قدرت های قرن 18-19 نیستن. انگلیس و فرانسه با همین حزب الله نمیتونن به جنگن. عملا اینا و اسرائیل هم یعنی آمریکا، همه با همه یک طرف. خب قبل انقلاب نصف دنیا دست آمریکا بود، نصفش هم دست روسیه کمونیستا. الان او وضعیت دو قطبی تبدیل شده به این که یک طرف اسلام است، مستضعفین و انقلابیون و عدالت خواهان جهان، یک طرف استکبار غربی است به رهبری آمریکا. هسته مرکزیش هم صهیونیست‌ها سرمایه‌داران یهودن. آقا سینمای جهان چه؟ سینمای جهان چیه؟ مرکز سینمای جهان بیشتر این طوردش هالیووده. هالیوود مرکزش 5-6 تا کمپانی هن. هر 5-6 تا مالکشون سرمایه‌دار یهودی هن، صهیونیست‌ها. این سینمای جهان، جایزه اسکار، جوایز بین المللی، جایزه اسکار رو به کی میدن به کی نمیدن. دیگه تو از همین هنرپیشه‌ها جایزه اسکار گرفتن. مثلا به نظرم یکیش اون چیز بود، مارلون براندو علیه اسرائیل یک کلمه گفت، پوستشو کندن. یکی هم این کارگردان هنرپیشه هست که اسمش فراموش کردم، اون فیلم شجاع دل، کیه هنرپیشه‌اش که انقلابی بود علیه انگلیسا، ایرلندیه به اسکاتلندیه کجه، مگه فیلم نمیبینین شما؟ و چی کار میکنه؟ درس هم نمیخونین شیطون پای فضای مجازی. نه بابا فیلم ببینین، یک چیزی یاد بگیرین، که فیلم های خوب سرگرم میکنن. هر شبت که مشهور، اسمش الان فراموش کردم چی؟ آره آره، یک کلمه علیه اسرائیل وقتی گفت یک دو سه سال پیش که بابا یهودی ها همه جا رو گرفتن، نمیذارن کسی نفس بکشه تو سینما، ما هرچی میگیم باید اول خودمون رو با اینا سانسور کنیم. اینقدر فوشش دادن و علیه چیز نوشتن، میگه خفم کردم. یه چیزی میگه بعد مجبورش میکنن بیاد دوبار بگه غلط کردم، دو تا فیلم هم باید بسازی به نفع صهیونیستا. اینجوری چقدر فیلم های جنگ جهانی دوم میسازن همینطور، هیچ کدومش هم واقعی نیست. دو قطبی، یک طرف هیتلره، یک طرف یهودیای بدبخته. لذا هر کس علیه اسرائیل حرف بزنه این یهود ستیزه و سرباز هیتلره، فاشیسته. همین الان تو اروپا تو غرب اینجوری نمیذارن نفر، میگه ما یک کلمه حرف میزنیم به ما میگن آها شما طرف سربازای هیتلرین. اولا هیتلر چیکار کرده که شما نکردین؟ هر کار او کرد شما کردید. حالا زورتون بنز هیتلر نبود که کل اروپا رو بگیره و فلان، هنوز ولی حضورتون برسید کارو میکنید. حال دقت کنید، جوایز بین الملل، جایزه روشنفکری، جایزه سینما، جایزه فلان، سازمان ملل، شورای امنیت دست کیه؟ اصلا شورای امنیت اسم واقعی شورای ناامنیه. کل جنگا زیر سر همین 4-5 تاست که بمب اتم دارن. هر جا درگیری و جنگ و غارت و کودتا و خونریزیش یکی دو تا از اینا هستن. آمریکا، انگلیس، فرانسه، اینا پشت اسرائیل دارن می جنگن. بمبا مال ایناست، جاسوسی الکترونیک اینا میکنن، این ترورا رو که میبینید ایجور چی میکنن، همه با هم جمعن اونجا، یه قرارگاه فرماندهی جهانیه. حالا بفهمید کسایی که میگفتن نه غزه نه لبنان، اصل شعار از کجا آمده بود؟ همونایی که غزه و لبنان رو قتل عام و میکنن، هولوکاست واقعی در غزه و لبنان داره اتفاق میفته. شخم زدن بمبای یک تونی دو تونی خانه های مردم رو. من خواهش میکنم این وصیت‌نامه یحیی سنوار رو برید بخونید همین امشب، ببینید اونا کیان، این طرف کیان. ایشونه که شهید شد، جنازه‌شو بردن، کالبد شکافی کردن، اعلام کردن او دو نفر سه نفری که شهید شدن، گفت اینا سه شبانه روز هیچی نخورده بودن، یعنی روزه ای بودن سه شبانه روز روزه بدون سحری و افطار و می جنگیدن. و دیدید چجور جنگیدن تا شهید شدن. شخصیت های سید حسن نصرالله رو ببینید، شخصیت ترامپ رو ببینید، مردی که تجاوز کرده، قمارباز و قرمساق، اینا میشن رئیسان، رئیس آمریکا، میگن ما رئیس جهانیم. اگر یک کشور دیگه در دنیا حاکم، شاه یا رئیس جمهوری مثل ترامپ یا بایدن داشته باشه، همه دنیا به ریشش میخندن، مسخره میگن اینجا دیوونه خونه است. ولی اونجا چون آمریکایی اب نداره، دیوونه هم باشه باز بالاخره آمریکایی، چون میدونن یه عده‌ای تو دنیا عقده حقارت دارن، میگه سگ آمریکایی از متخصص ما بهتره. میره اونجا تو دستشویی تو مسترهای اونا دارن کار میکنن، میاد اینجا پوز میده که ما خارج بودیم، خارجیم، دست ما خورده به خارجی ها، تازه به خودشون هم نه. یک نسل اینجوری تربیت کردن. تو مهد کودکای ما الان بچه کوچیک 2-3 ساله فارسی بلد نیست، به زور انگلیسی بهش یاد میدن. عقده رو ببینه، عقده ها رو، خودکمبینی و حقارت. من تو هواپیما داشتم میآمدم چند وقت پیشا، دیدم که بچه کوچیک تفلک به باباش میگه که آب بده، او هم نمیده، میگه باید بگی واتر تا بدم. خب میگه من آب میخوام، من واتر نمیخوام که، آب میخوام. گفت نه، باید بگی واتر، واتر. بعد دید باباش خیلی خره، رفت به مادرش گفت، نمیدونست او هم مثل اوه. به مامانش میگفت که آب میخوام، تشنم، این آب نمیده به من. گفت نه، واتر، یعنی باید بگی واتر، یا بمیر یا بگو واتر. آخرش هم میگفت خیلی خب، حالا آب نمیدین، اقلا واتر بدین. واتر گرفت خورد. حالا شما میخندین ها، ولی همین کار با ذهن شما هم میکنن. یک چرندی یک کسی اونجا میگه، این علمیه بدون بررسی قطعا، من نه سوال میکنم نه نقد میکنم. بهترین حرف رو خودت به ذهنت بیاد جرأت نمیکنی بگی. دیدی توی این مجلس های گاهی مهمانی ها رو سرمایه داره مثلا آروغ میزنه، میگن چی فرموده؟ میگه هیچ، آقا ما آروغ زدیم. میگه نه، در پس این آروغ یه پیام فلسفی بود، خود شما هم توجه ندید، ما باید بریم کشفش کنیم. الان با غرب یه عده همینجوری هن، یه عده از استاداتون، یه عده از خودتون، یه عده از خودمون، یه عده از مسئولینمون همینطوره. آمریکا یک شاسی داره، دگمه‌ایه، اینه اگه هم فشار بده کل موشک ها، هواپیما ها، تانک ها، ماشین ها، اینا حتما مثلا یخچالاتون، گازاتون، حتما اینا همه کار میفته دیگه. اینجوری تو آمریکا بزرگ شده، تو فرهنگ آمریکایی، مسلمان هم که هستی اینجوری. وقتی سلیمانی رو زدن پیام دادن، یکی از دو تا از همینها توییت زد که آی موزه باشه، ما رو میخوام بکشونن تو تله جنگ و از حرفا. جواب چیز قاسم، ترور قاسم سلیمانی رو اگه بدیم جنگ میشه، اونا میان بمب اتم دارن فلان، ولش کنید اصلا. شد سنگال نبوده اصلا، از اول انگار قاسم سلیمانی نبود. اسرائیل زد اینجا رو، همین تونتون میگن آقا جواب ندین. من نمیفهمی که تو وقتی که ضعف نشون میدی به طرف، میگی تو منو بزن، من کاری نمی کنم، معنیش اینه که دوباره هم بزن، سه باره هم بزن، از ما نترس. داری دعوتش میکنی به زدن. شما وقتی یه نفر تو خیابون یقته بگیره بزنه، اگه همونجا محکم زدی، دومیشو تردید میکنه که بزنه یا نه. اگه واسه نگاش کردی یا در رفتی یا گریه کردی، دومی و سومی و چهارمی رو میزنه بهت. شما بدونید ما اگه 8 سال جلوی صدام و ارباباش نایستاده بودن بچه‌های ما، بعد از اون جنگ تا الان 8 تا جنگ دیگه به ما تحمیل میشد، چون میگفتن اینا نمیتونن از خودشون دفاع کنن، اینا تو سری خورن. بعد ولی گفتم بابا اینا دیوانه هن. 8 سال ول نکردن، تا آخرش هم همه جا رو پس گرفتن، بعد هم که صدام اعدام شد، اینا دیوانه هم. به اینا یه وقت چیز نکنه. شما خیالتون آمریکا، انگلیس، اینا حمله کردن به عراق، به افغانستان، به سودان، به سومالی، به سوریه، به یمن، به لیبی. این مردم و این ایدئولوژی و این انقلاب مثل بقیه نیست. اگر 1% احتمال بدن که مثل بقیه هستی، یا میگه یک دگمه فرضیه که اگه فشار بدن فلان، از چپ و راست و بالا و پایین میریزن سرتون. تو تمام کشورهای همسایه آمریکا پایگاه داره. اینجا بحث یک انقلاب 8 سال مقاومته. اینجا شعار حسین و زینبه. چون میدونن رهبریش با رهبری اونا فرق داره و بخشی از مردمش با اونا فرق داره. حالا فهمیدیم که آقا چرا دولت ها پس نیستن، چرا ما تنها بقیه ماییم و ملت ها ماییم و دانشگاه های غرب و شرق و اینا، دولت ها کجا؟ دولت های کشور عربی، مسلمان، نمیدونم ترکی فلان، دولت ها اینن. دولت ترکیه بعد از جنگ جهانی اول و دوم اصلا سقوط کرد، کشور ترکیه رو غربی ها گرفتن، انگلیس ها و اینا، همطور که ایران گرفتن، عراق رو گرفتن. بعد از او هر کس تو این کشورهای مسلمان سر کار آمده دست نشانده اینا بوده. اونجا هم که فرانسه گرفته، فرانسه مثل الجزائر، تونس، سوریه، لبنان، مراکش، اینا مال سهم فرانسه بود. هر کدوم هر جاری گرفتن زبان خودشون رو در اون کشور اجباری کردن، گفتن تو مدرسه ها باید با پول خودتون زبان ما رو همه تون باید یاد بگیرید، اسمش هم گذاشتن زبان علم و تمدن. منتها برای ما زبان علم و پیشرفت، زبان جهان چیه؟ انگلیسی. برای چی؟ برای که ما نوکر انگلیس ها بودیم. حالا شما برو توی الجزائر، مراکش، تونس، اینا همه شون بچه ها فرانسوی بلدن، چون ارتش فرانسه اونجا رو گرفت، زبان فرانسه تو مدرسه هاشون اجباری شد. اونا هم خیال میکنن زبان علم و پیشرفت و زبان جهان فرانسویه. کشورهایی که روسیه گرفت، روسیه تزاری و کمونیستا، زبان و خطشون روسیه، اونا میگن زبان جهان، زبان علم. نه بابا، اینا زبان ارباباتونه، اینا زبان ارباباتونه، و فقط هم همون زبانه باید یاد بگیری. خب اون بگیر روانه دیگه یاد بگیر، ببین چی به نفع اقتصاد کشور، پیشرفت علم اینا. نه، ما این روشن بشه که اینا در 80 سال گذشته بعد از جنگ اول و دوم آمریکا بر اروپا مسلط شد. ما دیگه بعد جنگ جهانی دوم اروپایی مستقلی نه، اصلا اروپا خودش تحت اشغال آمریکا و روسیه قرار گرفت. شرق شوروی کمونیستی، غربش آمریکا. بعد از سقوط کمونیسم عملا آمریکا بر اروپا هم مسلط شد. کی بر آمریکا مسلطه؟ سرمایه‌دار یهود، صهیونیست. چون بعضی میگن آمریکا آدم اسرائیل و میگن اسرائیل آدم آمریکاست. کدومه؟ هر دوش. حکومت و ارتش اسرائیل وابسته به آمریکاست، چون خودش نمیتونه کاری بکنه. اما حکومت آمریکا دست کیه؟ کمپانی های سرمایه‌داری که هسته قوی و اصلیشون یهوده. شما میدونید تو آمریکا هر کس بخواد بره تو کنگره یا سنا، بخواد فرماندار بشه، قاضی بشه، که اینا بعدن از بین اینا در دو حزب و دو جناح مثلا رئیس جمهور میارن بیرون، این باید در واقع قسم خورده باشه به اسرائیل و صهیونیسم. چرا؟ چون اصلا پول خرج انتخاباتاشون رو سرمایه‌دارای یهودی میدن. کل یهودیای دنیا 15 میلیونن. کل یهودیای دنیا از تهران جمعیتشون کمتره. اکثرشون هم اصلا متدین و مذهبی نیستن. اهل نمیدونم عبادت و کنیسه و تقوا و روزه و اصلا این چیزا نیست. ادا در میارن، نمادهای یهودی میذارن. حکومت اسرائیل لائیک، سکولار، مذهبی نیست. شعارهای مذهبی میدن. اینا که عرض میکنم منابعش خدمتتون میدم برید ببینید، و کسانی که اینا رو دارن میگن و مینویسن نه مخالف اسرائیلن، نه اسلامیان، نه انقلابیان، نه طرفدار ماین، نه اصلا ما رو میشناسن. این حرفا اصلا قبل انقلاب ما منتشر شده. میگه چطوری در ابتدا تئاتر در آمریکا، بعد سینماها، اول سالن سینماها، بعد خود سینما محتواش، کارگردان، هالیوود، هنرپیشه، اینا رو چطوری قدم به قدم سرمایه‌دارای لات بی سواد یهودی از اروپا و به خصوص شرق اروپا آمدن امریکا و کم کم مسلط شدن. و الان هم شبکه‌های، بیشترین شبکه‌های ماهواره‌ای و سینما و این چیزهای اصلی در فضای مجازی کار اوناست، دست ایناست. یا عرض کردم تحت مالکیت یا تحت کنترل، یا اگه کنترلم نیست بفهمه داری خلافش چی میکنی، چنان مورد هجومت قرار میدن که ورشکسته بشی یا به غلط کردن بیفتی. تازه همین مقداری که پخش شد و دانشگاه‌های غرب به هم ریخت، این به خاطر او روزنه‌هایی بود که توی فضای مجازی بود و الا رسانه‌های رسمی امکان نداشت این خبرها رو بدن. برای اولین باره که دنیا آنلاین دید قتل عام رو در غزه و در لبنان، دیدن که چطور میذارن رو سر مردم زلوبت. قبلا نمیدونستن، نمیدیدن. قبلا شما اگه 50 سال پیش نظر سنجی میکردی، شاید اکثر همین دانشجویی که بچه هاشون حالا ضد صهیونیستن، از اکثرشون سوال میکردی میگفتن این عربا مسلمان همه تروریستن، بیسوادن، وحشیان، قاتلن، فاشیستن و این اسرائیل حق با اسرائیل. چرا؟ چون رسانه ای اصلا غیر اون نبود که چیز دیگه ای بگه، رسانه ای وجود نداشت. الان یه روزنه هایی که تو فضای مجازی به وجود آمده باعث شد که 500 تا دانشگاه علیه اسرائیل شعار بده. حتی دیدی تو یک دانشگاه در امریکا به فارسی دانشجوها میگفتن مرگ بر اسرائیل، تو ایتالیا خیابونای ایتالیا دانشجوها به فارسی گفتن مرگ بر اسرائیل، تو توکیو خیلی عجیب است اینا باور کردن، یعنی تو توکیو. یعنی یک روزنه که باز شد، امام اول انقلاب گفت اگر مردم آمریکا بدانند که دولتشون چه جنایتکاری است، مردم آمریکا هم میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر این حکومت، مردمشون هم با ماین، اطلاع ندارن. اینا رو محاصره کردن، شستشوی مغزی میگن، دائم بهشون دروغ میگن، نمیذارن واقعیت رو متوجه بشن. الان رسانه داره حتی جای حزب رو هم میگیره، رسانه ها جای در یه حدودی جای خانواده رو گرفتن. یعنی الان بچه های خانواده ها رو شاید به اندازه پدر مادر و گاهی خیلی بیشتر از پدر مادر، بله، رسانه ها دارن تربیت میکنن، سینما و هنر و فضای مجازی. این رسانه ها و فضای مجازی اینا جای مدرسه رو داره میگیره، جای خانواده رو میگیره، خودش یه مدرسه موازی خیلی موثرتر، جای مجامع و محافل خانوادگی، میهمانی، دوستی اینا رو میگیره. الان تو مهمانی هم جمع میشن، جسما کنار همه، هر کی سرش تو لاک خودشه. میگفتن اول همه دایره مینشستن، بعد که تلویزیون آمد شد نیم دایره، بعد که موبایل و اینا آمد، حالا همه تک تک پشت به هم میشینن، کسی اصلا به بغلیش ای به او کار نداره. طبیعیه، مثلا هر کسی داره کار خودشو میکنه. رابطه آدما رو با هم قطع کرد و با خانواده و با مدرسه و دیگران و با محله و همسایه، رابطه های همه رو با هم قطع کرد و همه رو تکی تک 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 داره کنترل میکنن. حالا چه ما بعضی استفاده درست غلط کار ندارم، ولی این یک اتفاق بزرگی بود. این میدونه اگر فضای مجازی و سینما رسانه رو کنترل کنن، دیکتاتوری برقرار کنن، احتیاج به اینکه توپ و تانک و هواپیما بفرستن همه جا جنگ را بندازن ندارن، چون قدرتش هم ندارن، همه جا سر هر کوچه که نمیتونن یک تانگی بذارن تو دنیا. ولی تو خود کوچه، از تو خونه ها افراد رو باید کنترل کرد. ببینید، یکی از تزارشون بود که از اول شاید زودتر از همه بهش فکر کردن، 100 سال پیش هنوز سینما تازه راه افتاده بود، هدف گرفتن سینما رو. حتی فیلمای کشور، سینمای داخلی کشورها، مثلا حتی تو ایران خود ما، حتی بعد از انقلاب یک جریان قویه که میگه اگر میخوای جایزه ببری، برات کف بزنن، فالوور داشته باشی، دعوت بشی به خارج، بله، باید فیلمی بسازی که ادای اون فیلم اونا باشه، حرف اونا رو به زبان فارسی بگو، ولی حرف اونا باشه، ارزشا همون ارزشا باشه، ولی تحویلت نمیگیرن، دعوتت نمیکنن جشنواره‌های خارجی، جایزه بهت نمیدن، مشهور و سلبریتی نمیکنن. یه جوری حرفای اونا، کارهای اونا به زبان فارسی، و هم تو کشور عربی هم اونا رو به زبان عربی بگو، تو ترکیه به زبان ترکی بگو، ولی باید ارزش او رو بگی. ملاک اونا میگه تحلیلگران یهودی به این نتیجه رسیدن که اگر رسانه رو بتونن در جهان تحت کنترل در بیارن، اول در اروپا، اول در آمریکا، بعد در اروپا، چون رادیو، تلویزیون و ماهواره و اینترنت اینا همه تقریبا از آمریکا وارد اروپا شد، اگر در آمریکا بتونیم اینا رو کنترل بکنیم، اروپا رو کنترل کردیم، و اگر این دوتا رو کنترل بکنیم، عملاً کل دنیا رو کنترل کردیم، چون در 100 سال اخیر دنیا تحت سلطه اینا قرار گرفته، به جز بلوک شرق، کمونیستا که خب اونا هم بعداً سقوط کرد. با رسانه ها میتونیم احزاب، روشنفکران، دانشگاه ها، جوانان، زنان، خانواده، سینما و هنرهای ملی و محلی و عملا افکار عمومی و نخبگان را کنترل کنه، که جهان رو اونطور که ما میگیم ببینید، اونطوری که با ملاکایی که ما میگیم قضاوت کنید راجع به مسائل مختلف، که کی خوبه کی بده، چی خوبه چی بده، گزارش اتفاقات رو از ما بشنوید. یعنی اول نشون نمیده که 75 سال دارید جنایت میکنید علیه بیچاره های فلسطینی، میلیون ها نفر را کشتید، آواره کردید، از خونه هاشون ریختید بیرون، هنوز نسل بعدیشون آوارن تو دنیا، میلیون ها نفر رو، بعد چند میلیون از اروپا پاشیدید اومدید تو خونه ها اینا نشستین، آبشون قد روزی 2 ساعت برق تو همین غزه، جمعیت متراکم که شما سنگ پرت کنی تو سر 2-3 نفر میخوره، متراکم ترین نقطه جهانه، نه آب نه غذا نه شغل، جوونا همه بیکار تحت فشار، از این کوچه تا اون کوچه میخواد خونه خالش بره، سه بار باید بازدید بشه، بازجویی پس بده به اسرائیلیا، فلان فلان. خب این تا کی باید تحمل کنه ادامه بده؟ بعد این همه جنایت، شکنجه، قتل عام، بمباران، ترور، بیشترین ترور تاریخ جدید رو اسرائیل کرده علیه فلسطینیا و لبنانیا، بعد اینا به مخالفینشون میگن تروریست، یعنی به او کسایی که ترور شدن اینا میگن تروریست. هیچ کس به انزی اینا ترور نکرده، اصلا اینا متخصص ترین تروریست های جهان هن. شما دیدید هنیه رو تو تهران چجور زدن، دیدید سنوار رو، حالا اون رو نشناختن زدن تو درگیری، ولی سید حسن رو چطور زدن، معاونش رو سید صفی‌الدین رو چطور زدن، قاسم سلیمانی رو چطور زدن، متخصص ترورن. اصلا اینا دو تا هنر دارن اسرائیلیا و آمریکا و اینا، یک قتل عام مردم بی سلاح که چطوری خونه هاشون رو چه بمبایی بسازی، دیدید بمب میزنه درست زیر پی ساختمون، فیلماش دیدین که ساختمون یک جا میریزه با کل جمعیت رو دفن میکنه، چند تا بمبای یک تن دو تنی ریختن توی 3-4 تا ساختمون که گفتن زیر این ساختمونای تو زیر زمین اینا شده، 300 تا 500 نفر مردم هم کشتن. شما کارتون قتل عام مردم بی سلاح، تخصص دومتون هم تروره، شما هنر جنگیدن ندارید. شهید سلیمانی میگفت اینا اینقدر ترسو هن، سربازای هم آمریکایی هم چیز اسرائیلی، گفت ما صدای گریه های اینا رو ضبط داریم، بچه های نفوذی های مونتو گفت گریه میکنن ترس، پوشک میبندن. بعد اون بچه های ما، بچه یمنی رو دیدین نمیدونم 7-8 سالش 6-7 سالش چی سخنرانی میکنه که آمریکا میگم انگلیس اسرائیل چه کار تفهم که من اگه فرمانده گردان بشم من میرم تو گردانش، 6 سالش سنش، شخصیت ای رو ببین، اینا رو ببین، اصلا اینا سید حسن نصرالله هم گفت اینا اصلا جرأت جنگیدن ندارن، اینا فقط اسلحه دارن از دور بزنن قتل عام کنن یا ترور، اینا نمیتونن بیان، شخم زدن جنوب لبنان رو که بیان تو 500 متر نتونستن بیان، یک روستای جنوب لبنان رو نتونستن بگیرن، اینا جنگیدن بلدن. ولی وقتی رسانه دست افتاد همه چی معکوس میشه، توی هالیوود قهرمانان دنیا کماندوهای آمریکایی هن، یه نفر دو نفر میرن یک کشور رو میرن، دو تا آمریکایی اینا هر کدومشون 500 نفر رو میخورن. 100 سال پیش که تازه داشت سینما و اینا را میافتاد کسی نمیفهمید اون موقع که این فیلم و رسانه ممکنه چه آثار سیاسی و تربیتی فرهنگ سازی داره و میتونه اصلا در اقتصاد اثر بذاره، در سیاست اثر بگذاره، در تعلیم تربیت اثر بگذاره، در پوشاک، لباس، رژیم غذایی، ازدواج و طلاق، اینا اون موقع نمیدونستیم، توجه به این بودش یعنی خیلی نبود. کم کم سیاست مداران متوجه نقش مهم رسانه شدن که از طریق اینا میتونن بر شهرها و کشورها مسلط بشن. اگر ذهن مردم یک کشوری رو اشغال تونستی بکنی، دیگه لازم نیست کشورشون رو بری اشغال کنی، خودشون هر کاری تو بخوای میکنن، هر چی تو بخوای میگن، هر طور تو بخوای تفسیر میکنن، خودشون میشن سربازای تو بدون یونیفرم، تازه همیشه هم شرمنده ان، خودشونو بدهکارم میدونن. اطلاعات دستکاری شده، تزریق اطلاعات نادرست، جایگزینی و معاوضه راست و دروغ، بازی با اصطلاحات حقوق بشری، سیاسی، اجتماعی، آزادی، پیشرفت، دموکراسی، تغییر مفاهیم، توصیف مقاومت مشروع به عنوان تروریست و تعریف اشغالگر به عنوان نجات بخش که داره دموکراسی میخواد بیاره. مشکل پناهندگان در یه جا تبدیل بشه به حق پناهندگان در بازگشت به وطن وقتی میخوان بیرونشون کنن، یه جا که میخوان چی بکنن نمیشه مشکلات، اسمش عوض میکنن اصطلاحات. عملیات شهادت طلبانه میشه تروریسم و انتحار، نفرت، خشونت. همین کار رو بعد یه داعشی میکنه علیه ایبریا، میشه عملیات قهرمانانه بله چریک های آزادی بخش. الان این غزه اینا اسیر گرفتن از اسرائیلی ها، خیلیشون نظامی اصلا بودن اکثرشون. هنوز تو رسانه های غرب اجازه نمیدن شما بگید اسیر، میگن چی؟ روبوده شدگان. یعنی یک آدم ربایی بوده، اسیر اسارت نیست، چون اسیر هم نقطه ضعف اوناست، هم معلوم میشه که جنگه. نه جنگ نیست، نقطه ضعف نیست، نه آمدن آدم های معمولی رو دزدیدن بردن، گروگان، روبوده شدگان. امکان نداره بگن اسرای اسرائیل در دسته، نمیگن، تا الان نگفتن. کی تروریسته، کی انقلابیه، آزادی بخشه. اسمها کاملا مدیریت شده. کجا بگیم عملیات انتحاری، کجا بگیم شهادت طلبانه؟ شبکه‌های ماهواره‌ایه که سرمایه‌داران یهود و صهیونیست‌ها دستشونه در دنیا، به بعضیش اینجا همه‌شو نمی‌شه خوند. میگن صهیونیست‌ها برای که اینجا تو ایسلام، میگن صهیونیست‌ها برای اینکه به افکار عمومی و به سیاستمداران و حاکمان و به فرزندان آنها خط بدن، مدیریتشون کنن، بزرگترین شبکه‌های ماهواره‌ای در آمریکا و اروپا 95% متعلق به سرمایه‌داران یهود است، صهیونیست است. آقا ما رفتیم فلان کشور شبکه تلویزیون روشن کردیم، اونا هم اینه میگن، اونجا هم رفتیم اونا. بابا کل اینا چند صد تا شبکه هن، کل اینا مال 10-15 تا کمپانی هن، 10-15 تا کمپانی، 5 تاش اصلی هن. سالونای سینما مثلا تو فلان ایالت، آقا 200 تا سالون سینما همه دارن اون فیلم، 200 تاش مال چند نفره، مال کی هن؟ حتی اینا رفتن از اعضای پارلمان های اروپا و آمریکا، میدونین از اینا فیلم دارن، یک زمینه درست میکنن که اینا یک کارایی بکنن، مثلا مواد بزنن، مست کنن، دیوانه بازی در بیارن، روابط جنسی داشته باشن، اینا فیلم میگیرن از اینا و بعد میگن حالا برو رئیس رو، حالا برو رئیس رو. بعد هر مورد میگن این کارو بکن، میگه که نه درست نیست، این سر مدرکشو میاره بیرون، این فیلمش مثلا در اینجوری، یه مرتبه میبینی همشون امضا میکنن. یکی از طرح اینا میگه این بوده که تقریبا اکثر آدم های مؤثر در آمریکا و اروپا از اینا پول میگیرن و به اینا باج میدن و از اینا میترسن، از اینا میترسن، حتی رئیس جمهور آمریکا از اینا میترسن، آدم اونایی هن، کسی نیستن اینا. الان جورج بوش مثلا رئیس جمهور آمریکا عراق رو اشغال کرده، اینا شما خطان یک کسی بود، الان ببینید کجای اصلا این زندگی نامش رو بخونید، یه لاتی بودش این جورج بوش، خودش میگه من لات بودم، میگه من دائم الخمر و معتاد بودم، درس تو دانشگاه نمیخوندم، یک رشته علیکی رفته بودم، بابام به زور گذاشت من اونجا درس نمیخوند و همیشه مست بودم و مواد میزدم، اهل ماریجوانا و اونا. بعد یه مرتبه بهم گفتن بیا بابات رئیس جمهور شده، بیا تو هم درست کنیم برای رئیس جمهور بعدی، بد نیست. بعدم داداش دیگه 3 تا بوش خانوادگی اینا میان رئیس جمهور میشن، مثلا کلینتون و زنش، او ای اوباما زنش قرار بود بیارن. این ترامپ گفت که این رئیس جمهورهای دیگه چون خودشون سرمایه‌دار مثل من نیستن، آدم سرمایه‌دارن، ولی من خودم سرمایه‌دارم، به خودم رأی بدید، من دیگه از کسی دستور نمیگیرم، من خودم سرمایه‌دارم. اینا از آدم سرمایه داره. الان جورج بوش کجا؟ هیچ، یه لات یه گوشه از اون کجا. یه وقت ازش پرسیدن شما آخرین کتاب که خوندین چی بود؟ دوران ریاست جمهوری تموم شده بود. گفت من اصلا کتاب نمیخونم. این متن سخنرانیشون رو براشون می‌نویسن، میگن حفظ کن، جلوی آینه باید تمرین کن. یک تیمی دارن اطرافشون که ادا در بیارن، اصلا همشون هنرپیشه. یه حرفا که میزنن نه عقیده دارن نه عمل میکنن، نه اصلا حتی بعضیشی نمیفهمن چیه، همینطوری میخونن میگن، سواد ندارن. یه وقت رفته بودیم انگلستان، سمیناری بود در منچستر و لندن با دانشجوهای هم ایرانی، یکی هم با دانشجوهای غیر ایرانی. بعد گفتم با دوستان بریم، قرار شد بریم کمبریج و آکسفورد رو ببینیم، اینا خیلی قدیمی هن. رفتیم اونجا، یک جمعی از اساتیدی بودن، چند نفر، یکیشون البته نفر اصلی بود، مسلمون نبود، ایرانی نبود. گفت من اصلا اولین بار از طریق مباحث تو حوزه فلسفه با خمینی آشنا شدم، واسه سیاسیشو برام اصلا مهم نبود، من سیاسی نبودم، ولی بعد بعضی آثار فلسفیشو دیدم، میگم عجب یک فیلسوف بزرگی، اصلا جدا از اینکه رهبر سیاسی انقلاب و فلان ایناست. بعد ایشون میگفت، گفت شما بلد نیستین چیزایی که دارید درست ارائه بدید، شاید خودتون هم نمیفهمید، شما رسانه بلد نیستید. گفت همین کتابایی که همین آثار دیدگاه‌های فلسفی و عرفانی خمینی رو که من بررسی کردم با بعضی دوستان، به نظر من در دنیای امروز نظیر نداره. و اینا این حرفا کاملا جهانی است که مانور بدید تبلیغات و این کارا بلد نیستید، چیزای با ارزش رو بی ارزش میکنید. برعکس ما در غرب و مخصوصا در امریکا که اینا از هیچی همه چیز می‌سازن، همه افکار عمومی دنیا، خواص عوام رو همه رو سر کار می‌گذارن. گفت بعد من رو شخصیت افراد مطالعه کردم، ایشون گفت شما اینو بدانید که شخصیت خمینی و خامنه ای و اینا، شما فقط بعد سیاسیشو میگید، دنیا هم جز بعد سیاسی از اینا هیچی نمیدونه، ولی من که با خیلی از سیاستمدارا و دنیا آشنام، در دنیا هیچ شاه و رئیس جمهوری نه به لحاظ علمی، نه به لحاظ اخلاقی، نه به لحاظ مردمی بودن، نه ساده زیست بودن، نه شجاع بودن، همه اینا رو هم دیگه قابل مقایسه با خمینی و خامنه‌ای نیستن. این پروفسور تو کمبریج تو آکسفورد رو گفتش، گفت آخه ما رئیس جمهورا و نخست وزیرا خودمون ما میشناسیم، اینا اغلبشون قمارباز، روابط ضربدری، هزار جور روابط جنسی، الکلی، رشوه بگیر و ترسو به شدت. و همینا که شما میبینید پای دوربینا قلدرون بلدرون میکنن، بعضی از اینا اصلا شخصیت انسانی ندارن و سواد هم ندارن، نه هر کدوم یک لیسانس همینطوری گرفتن. اصلا شاه و رئیس جمهور و تصمیم گیران دنیا معمولا آدم های با سوادی نیستن که بگه شما به یه مثلا راجع به مثلا. بعد این ایشون میگفت که خب من آثار خمینی رو دیدم و نطقاش رو تو ده حوزه بحث میکنه و این صحبت های خامنه ای رو هم ایشون میگفت من گوش کردم، متخصص، حرفاش حساب شده است و رهبران شما صادقند، رهبران ما کاذبند و ما هم میدونیم دروغ میگن، ولی باید بین همین دروغ‌ها انتخاب کنیم. حالا مقصدم به این بحث نبود، به او بودش که گفت شما هنوز نمیفهمید رسانه چیه. آمریکا ذهن دنیا رو مشغول انتخاباتش کرده، انتخابات بین دو تا روانی، آی ایالت چی شد، چند درصد، آی چی کش، ای فلانی شد، فلانی شد. میگه مثلا مگر رئیس جمهورها اونجا تصمیم میگیرن که شما خیالتون اگه ای بیاد اینجوری میشه، اگه او بیاد اینجوری میشه. اینا جلوی ویترینن، ولی لذا شما میبینی یک جنگ دوران جمهوری خواه شروع میشه، دموکرات ها علیش حرف میزنن، بعد میان همون جنگ رو ادامه میدن، باز یک جنگ دموکرات ها را میندازن، جمهوری خواه میگن نه، باز میان اونا همون رو. گفت اینا فقط ادبیاتشون با هم فرق میکنه. و الا ایشون میگفت ما رئیس حزب کارگر در اینجا داشتیم با اینکه چپ بوده، معمولا چپ هنگ ولی راست میزنن همیشه. بعد میگفت یک رئیس حزب کارگر آمد اینجا و واقعا چپ حرف زد، یعنی علیه سرمایه‌داری، علیه آمریکا حرف زد، به ارتش انگلستان اعتراض کرد، نه تنها از ریاست حزب انداختنش، چون ممکن بود بشه بعدن بره جلو تناقض پذیری، از حزب بیرونش کردن و الان زندگی شخصیش در خطره، یعنی خانه‌اش ازش بگیرن، بچه‌هاش اذیت کنن، فلان کنن، به غلط کردن انداختن اینجوری.
این شبکه‌ها رو ببینید، صهیونیست‌ها برای که کوشش‌هاشون رو به نتیجه برسونن و خط بدن به افکار عمومی، در آمریکا سه شبکه اصلی تلویزیونی و هزاران کانال فرعی و محلی، شبکه‌های خصوصی کیبل مال ایناست. کانال‌های ABC، NBC، MTV، چی اینا همه، شبکه فاکس که بوش رئیس جمهور آمریکا خیلی به بوش توجه داشت، الان با ترامپ، اینا دست سرمایه‌داری یهودیه. شبکه‌هایی که سرگرمی و اوقات فراغتن غالبا دست اینا هن که مسئول گسترش فحشا، قماربازی، همجنسبازی و مواد مخدر، این چیزا هن. اصلا اینا رو وارد سبک زندگی جوونا میکنن تا بتونن کنترل کنن و هم ثروتمند بشن، هم جوونا بی بخار و چیز بشن، لاشی بشن خلاصه. یعنی جوونی که اهل مواد و قمار و دوست دختر پسر و دانس و فلان اینا، این دیگه به فکر مبارزه و دموکراسی و عدالت خواهی که نیست که، دیگه شله. میگه اصلا یکی از کارهای شل کردن جوانان آمریکا و اروپا است. میگه فاکس فقط وارثان نیو هاوس یهودی، وارث بچه‌های یک سرمایه‌دار یهودی، 12 شبکه بزرگ تلویزیونی در آمریکا مال یک خانواده است، مال چند تا خواهر برادرن که مال یک خانواده سرمایه‌دار یهودی هن. فقط وارثان نیو هاوس یهودی 12 شبکه بزرگ تلویزیونی در آمریکا و چندین شبکه بزرگ در کشورهای اروپایی از جمله انگلیس و فرانسه متعلق به یک خانواده است. تعداد زیادی شرکت‌های تولیدی تلویزیونی دارند که در بسیاری مواقع خط قرمزشان اسرائیل و صهیونیسم است و به همین دلیل سرمایه‌داران یهود به اینها کمک مالی هم می‌کنند. موارد از این قبیل، آقا جایزه‌های بین‌المللی، سینمای جهان، نمی‌دونم دانشگاه‌های معتبر، حتی دانشگاه‌های آمریکا، دانشگاه مشهورش، هیئت امناش، همینا هن. همین تیپ پشت کارخانه های اسلحه سازی هن، همینا کارخانه های مشروب سازی و مواد مخدر هن. یعنی مجموع کسانی که دارن آمریکا و اروپا رو کنترل میکنن و ثروتمندترین آدم های جهانن الان و بیشترشون تو امریکا هستن و بیشترشون یهودی هن، مجموعا 1000 تا آدم هن. این 1000 تا دارن رسانه ها و سینما و افکار عمومی و جنگ ها و صلح ها، 1000 نفرن دارن این کارا رو میکنن. شما فکر نکن میلیارد ها آدم یک ملتی هن. نه، همه بی سر کارن، سیهلش کردن. خب در این جلسه یکی از شهدای که در سفارتخانه ما در سوریه به شهادت رسیدن، شهید زاهدی و خانواده شهید حاجی رحیمی و همراهان شهید زاهدی که از همراهان شهید زاهدی بودن ظاهرا تشریف دارن. کجا هستن؟ شما هستین. ما هم به شما، خانواده شما، به شهید شما عرض ارادت میکنیم. و این شهدای عزیز فقط شهید ایران نیستن، اینا شهیدان همه بشریتن، چون در دنیا کمترن کسایی که جرأت کنن جلوی همینایی که راجبشون صحبت کردم بیستن. اینا هم تحریف میکنن، تو رسانه ها آبرو میبرن، دروغ میگن، هم ترور میکنن، هم جنگ را میندازن. کیا جلوی اینا وایستادن؟ امثال شهید این خانواده. اینا شهیدان کل بشریتن. و السلام علیکم و رحمت الله.